ثانیه‌های آغازین سه‌شنبه 16 آبان 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. درود بر شما از هر کجای دنیا که صدای ما رو در رادیو فردا میشنوید. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله، و خوشحالم که باز هم فرصتی دست داد تا در کنار شما مروری بکنیم بر مهمترین رویدادهایی که در ساعات گذشته در جهان و به ویژه ایران گذشته. پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم الهه روانشاد و آخرین خبرها رو از الهه بشنویم.
ممنونم. شب بخیر شنونده گرامی. گذرگاه رفح در مرز بین مصر و نوار غزه روز دوشنبه بار دیگر برای خروج شهروندان خارجی و مجروحان فلسطینی بازگشایی شد. مقام‌های این گذرگاه مرزی تأکید کردند که تنها آن عده از اتباع خارجی که پیش از این برای خروج از نوار غزه ثبت نام کردند می‌توانند از رفح عبور کرده و وارد خاک مصر شوند. در روزهای اخیر صدها تن از کسانی که پاسپورت خارجی دارند و نامشان در فهرست مورد نظر مسئولان مرزبانی ثبت شده است، از طریق این گذرگاه نوار غزه را ترک کردند، اما همچنان هزاران شهروند خارجی در نوار غزه باقی ماندند. مقام‌های بهداشتی در غزه روز دوشنبه اعلام کردند شمار کشته‌های ناشی از حملات اسرائیل به این منطقه از 10,000 نفر نیز فراتر رفته است. وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل گروه حماس است میگوید بیش از 4,000 نفر از این تعداد کودک بودند. این تعداد کشته بالاترین میزان تلفات فلسطینی ها در تمام جنگ های پیشین با اسرائیل محسوب می شود. اسرائیل در روزهای اخیر همزمان با آغاز عملیات زمینی در شمال غزه حملات هوایی خود را نیز به این باریکه شدت بخشیده. ارتش اسرائیل خواستار تخلیه همه غیر نظامیان از شمال غزه شده است. گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی گروه حماس اعلام کرد که روز دوشنبه 16 راکت از لبنان به سوی شهر بندری حیفا در شمال اسرائیل پرتاب کرده است. ارتش اسرائیل اما از پرتاب 30 راکت به شمال این کشور خبر داده و تأکید کرده که اسرائیل محل پرتاب ها را در لبنان هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حملات پس از آن صورت گرفت که وزارت بهداشت غزه که تحت حکومت حماس است میگوید که تعداد کشته شدگان در غزه از زمان آغاز جنگ از 10,000 نفر فراتر رفته است. در پی بازداشت نسرین سدوده در مراسم تشییع پیکر آرمیتا گراوند در بهشت زهرای تهران، پرونده جدید با 4 عنوان اتهامی برای این وکیل حقوق بشری گشوده شده است. به گفته یک منبع آگاه به رادیو فردا، نسرین سدوده در این پرونده به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تمرد از فرمان پلیس متهم شده است. نسرین ستوده روز یکشنبه در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوان همراه با چند نفر دیگر از جمله منظر زرابی از مادران دادخواه سرنگونی هواپیمای اوکراینی بازداشت شد. رضا خندان همسر نسرین ستوده روز 8 آبان ماه با اعلام انتقال همسرش به زندان قرچک به رادیو فردا گفت که نسرین ستوده از لحظه بازداشت احتساب غذا و دارو کرده است. و بالاخره آن که حساب اینستاگرام نرگس محمدی خبر داد که این برنده اخیر جایزه صلح نوبل در اعتراض به عدم اعزام از زندان به بیمارستان قلب احتساب غذا کرده است. پیشتر گزارش شده بود که پزشکان معتمد زندان دستور اعزام خانم محمدی به بیمارستان قلب را داده بودند، اما مقامات قضایی به این دلیل که او حاضر به رعایت حجاب اجباری نیست با انتقالش به بیمارستان مخالفت می کنند. حساب اینستاگرام نرگس محمدی می گوید این فعال حقوق بشر در اعتراض به این اقدام و آنچه سیاست یا مرگ یا حجاب اجباری در جمهوری اسلامی توصیف شده اعتصاب قضا کرده است.
سپاسگزارم الهه روانشاد. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال بکنید به نشانی radiofarda.com و همینطور با ما در تماس باشید. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2113. اما در ادامه مجله شب رادیو فردا این مجله از آخرین تحولات منطقه و جنگ میان اسرائیل و حماس خواهید شنید. سفر نخست وزیر عراق به تهران کمتر از 24 ساعت از سفر وزیر خارجه آمریکا به بغداد روی داد. محمد سودانی حامل پیام آمریکا به ایران بود. تحلیل حبیب حسینی فرد رو در این باره خواهید شنید. و از شهروز جویانی خواهید شنید، روزنامه نگار پیشکسوت سینمایی که در 73 سالگی پس از مدتی بیماری در تهران درگذشت. با ما همراه باشید. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله بریم به سراغ فرنوش رام، همکارم در اسرائیل، و از آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس بشنویم.
امروز در شامگاه 31 روز از جنگ در بخش لبنان درگیری‌های نسبتاً سنگینی در مرز شمالی اسرائیل و جنوب لبنان در جریان بود. شاخه حماس در این بخش از لبنان مسئولیت حملات راکتی را که به گفته نیروهای دفاعی اسرائیل دست کم 30 راکت شلیک شد بر عهده گرفت. حزب الله نیز مرگ 2 نیروی دیگر خود را تایید کرد و شمار کشته‌های آن از 16 مهر که آن سازمان نیز وارد درگیری با اسرائیل شد به 63 تن افزایش یافت. امشب ژنرال هرسی هلوی رئیس ستاد ارتش با حضور در یکی از اسکادران‌های جنگنده‌های F-35 در نیروی هوایی گفت بعد از 1 ماه از شروع جنگ ما آماده رسیدن به هر نقطه‌ای در خاورمیانه هستیم. هشدار تلبیکی او به متحدین منطقه حماس و تهران در یمن و لبنان. امروز در حالی که چند بار حمله راکتی بدون آسیب جانی متوجه شهرک‌ها در مرز شمالی شد، شهرک‌های جنوبی و مرکزی اسرائیل روز آرامی را سپری کردند. به گفته رسانه‌های این کشور، دلیل این آرامش نسبی از بین رفتن بخشی از توانایی‌های حماس در نتیجه پیشرفت و حضور عمیق‌تر نیروهای دفاعی اسرائیل در غزه است. در ارتباط با غزه، وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت امروز طرح‌های عملیاتی جدیدی را برای آن باریکه تصویب کرد. او گفت یحیی سنوار رهبر حماس در غزه فرماندهان سازمانش را به کشتن می‌دهد و خود در تونل‌ها پنهان شده. شبکه 11 تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که فرماندهان حماس از بیم کشته شدن در شبکه گسترده تونل‌های زیرزمینی دائم در رفت و آمدند و جای خود را تغییر می‌دهند. این گزارش اضافه کرد که حماس آن دست از روبوده شدگان اسرائیلی را که نظامی بودند در تونل‌ها پنهان کرده، اما سایر روبوده شدگان غیر نظامی را نزد خانواده‌های وابسته به سران حماس در نقاط مختلف غزه پراکنده و پنهان کرده. رسانه‌های اسرائیل همچنین اعلام کردند که نیروهای دفاعی این کشور چند تن از نیروهای حماس را که در غزه بازداشت کردند به خاک اسرائیل انتقال داده و دادگاهی در اسرائیل امروز رسما حکم بازداشت این شبه نظامیان حماس را صادر کرده و آنها اکنون زیر بازجویی سازمان امنیت داخلی اسرائیل هستند. به گفته شبکه یکان، این نوع بازجویی‌ها در هدایت عملیات نیروهای دفاعی اسرائیل در غزه نقشی مهم دارد. و اما در صحنه سیاسی در روز 31 جنگ، ویلیام برنز رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا هم امروز در تل‌آویو با نتانیاهو و شمار زیادی از مقامات ارشد اطلاعاتی سیاسی و نظامی اسرائیل گفتگو کرده. جزئیات آن اعلام نشد، اما به گفته رسانه‌های اسرائیل عمدتاً حول سرنوشت روبوده شدگان بوده.
سپاسگزار از فرنوش رام، همکارم در اسرائیل، که از آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس به ما میگفت. اما محمد سودانی نخست وزیر عراق صبح روز دوشنبه در رأس هیئتی عالی رتبه برای دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران شد. این سفر در حالی انجام گرفت که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه به بغداد سفر کرده و در دیدار با نخست وزیر عراق در خصوص تحولات جاری و جنگ در نوار غزه گفتگو کرده بود. ساعتی پیش از حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ارزیابی او رو درباره سفر نخست وزیر عراق به تهران پرسیدم.
هرچند که این سفر ممکنه تمام و کمال در ارتباط با مثلا سفر آقای بلینکن نباشه، ولی با توجه به صحبتهایی که آقای بلینکن کرد در بغداد و هشدار مجددی که به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی تهران در منطقه داد و با توجه به حساسیت وضعیت که خود عراق داره، یعنی عراقی ها میدونیم که آقای السودانی از جمله کسانی بوده که با خواست ایران مبنی بر استا اینکه نیروی آمریکایی از عراق برن مخالفت کرده همیشه و گفته که عراق کماکان به این نیروهای آمریکایی برای حفظ امنیت خودش در برابر نیروهای مثل داعش و اینها نیاز داره و حاضر نشده به این خواسته تهران تن بده. در همچین شرایطی طبیعیه که باید تضمین بکنه امنیت این نیروها رو، و اونم در حالیه که خب گروهای شیعه نزدیک به همین دولت دارن در چارچوب این همکاری که میخوان با حماس بکنن حملاتشون رو تشدید کردن علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه. میدونیم که از 17 اکتبر به امروز چیزی در حدود 27 حمله شده به پایگاه‌های آمریکایی، چیزی در حدود 17 تاش تو عراق، 11 تاش تو سوریه، 20 سرباز آمریکایی مجروح شده. تا اینها چیزی نیست که آمریکایی‌ها بتونن تا آخر تحملش بکنن. تو این رابطه احتمالاً آقای بلینکن از طریق آقای سودانی پیام‌های قوی‌تری به جمهوری اسلامی ارسال کرده، اون هم در کنار به صورت تمهیدات و تدارکاتی که به لحاظ تسلیحاتی تو منطقه دارن می‌بینن، اینکه برای نهایت مورد کم سابقه آمریکایی‌ها تصویری از زیردریای اتمیشون حتی در منطقه منتشر کردن، دو تا ناو هواپیما بردارن، اینها همه پیام‌های آشکاری به تهران. هرچند که خب در این سفر آقای سودانی به تهران هر دو طرف به رجزخانی ادامه دادند و بیش از پیش راجع به اینکه چه جوری میشه به حماس کمک کرد و آتش برقرار کرد از نظر خودشون صحبت کردند.
آقای حسینی فرد، یک ماه میشه که از شروع جنگ میان اسرائیل و حماس میگذره. جمهوری اسلامی اما بارها گفته که خواستار گسترش جنگ توی منطقه نیست. در عمل همونجور که شما هم اشاره کردید میبینیم که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، در حالا عراق، سوریه، لبنان، تحرکاتی انجام میدن علیه نیروهای آمریکایی. سیاست فعلی جمهوری اسلامی چه هست در قبال این جنگ؟
من فهمیدم که همونطوری که در صحبت‌های حسن نصرالله هم میشد دید، از یک طرف با این حملاتی که حزب الله در منطقه در شمال اسرائیل داره میکنه به نوعی مشغول کردن نیروهای اسرائیلی که نتونن تمام و کمال در رابطه با حماس وارد عمل بشن و همه نیروشون اونجا بذارن، اینجوری داره عمل میکنه و خب این تهدید هم کرده که بیش از پیش افزایش پیدا بکنه. اینی که واقعا با توجه به اینکه خیلی از نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی از این سخنرانی آقای نصرالله که حسابی هم سرش تبلیغ شده بود و فکر میکردم یه اتفاق مهمی قراره بیفته سرخورده شدن، شاید روز شنبه که میخواد سخنرانی کنه این سطح از تنش رو هرچند که مدیریت شده باز هم به یک مرحله بدتری ببره بسته به اینکه در غزه وضعیت چجوری پیش بره. در منطقه در حوزه عراق و سوریه هم سیاست جمهوری مساعدانشون هم اینه که فشار بذاریم رو خود آمریکا با عنوان کسی که فکر میکنن یا میگن که اون که دفاعش و حمایتش از اسرائیل باعث شده که اسرائیل بتونه یک همچین جنگی رو ادامه بده. تو این چارچوب یعنی به نظر میاد تقسیم کاری انجام شده بدون اینکه تهران خودش بخواد خودش رو درگیر کنه. اونجا خب به نحوی خیلی غیر مسئولانه کشوری مثل عراق، مثل سوریه، اینها همه رو، یا لبنان حتی ممکنه به طور ناخواسته در کام یه جنگی بکشه که این کشورها رو بیش از پیش به روز سیاه بکشونه، ضمن اینکه نهایتاً ترکشش به خود ایران هم کشیده بشه همونطور که اشاره شد. اگر اسرائیلیا و آمریکایا و اینا از حماس فارغ بشند، اینی که بخواد جمهوری اسلامی این سیاست رو در منطقه ادامه بده احتمالاً دور بعدی متوجه حزب الله و نهایتاً تضعیف هرچه بیشتر خود جمهوری اسلامی سختگیری خواهد کرد اقدامات.
ارزیابی حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید درباره سفر نخست وزیر عراق به تهران. اما درباره جزئیات سفر محمد سودانی نخست وزیر عراق که صبح روز دوشنبه در رأس هیئتی به تهران سفر کرد در گزارش نسرین افشار بشنوید.
پس از گذشت یک ماه از جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه، روز دوشنبه محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق به تهران سفر کرد تا با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. سفر نخست وزیر عراق به ایران یک روز پس از دیدار او با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در ادامه سفرهای منطقه‌ایش به عراق صورت گرفت. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه با پیامی برای ایران و گروه‌های نیابتی آن به آقای السودانی گفته بود که ایالات متحده به دنبال درگیری با جمهوری اسلامی نیست، اما همه اقدامات لازم برای حفاظت از نیروها و شهروندان خود را اتخاذ می‌کند. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با آقای السودانی بر جلوگیری از گسترش جنگ به منطقه و جلوگیری از حملات فزاینده گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران به نیروهای آمریکایی در عراق تاکید کرده بود. آمریکا بیشتر نیروهایش را از عراق خارج کرده، اما هنوز در آن کشور چند پایگاه نظامی و حدود 1000 نیرو دارد. بعضی از این پایگاه‌ها پس از جنگ اسرائیل غزه هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفتند که آمریکا بارها به ایران و گروه‌های شبه نظامی متحدش در این باره هشدار داده است. به گفته ناظران، نخست وزیر عراق حامل پیامی از سوی آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی است. پیش از این نیز وزیر خارجه آمریکا گفته بود برای کسانی که نظامیان آمریکایی را تهدید می‌کنند، پیام بسیار واضحی دارند، مبنی بر اینکه این کار را انجام ندهند. اما پس از رسیدن نخست وزیر عراق به تهران و پیش از دیدار با علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در کاخ سعدآباد با او ملاقات کرد. ابراهیم رئیسی در این کنفرانس خبری گفت هرچه سریع‌تر باید بمباران‌ها در غزه قطع شوند و آتش بس نیز اعلام شود. اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی خامنه‌ای در دیدار با نخست وزیر عراق از موضع عراق در رابطه با جنگ غزه تمجید کرد و خواستار نقش‌آفرینی بیشتر بغداد در فشار بر اسرائیل و آمریکا به منظور توقف بمباران‌ها در غزه شد. نخست وزیر عراق هم در این دیدار با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی در قبال بحران غزه تاکید کرد که تمام تلاش عراق در وهله اول توقف بمباران ها و در مرحله بعد ارسال کمک های غذایی و دارویی به مردم غزه است. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با رسانه های ایران گفت
در 3 روز گذشته از طرف آمریکایی ها به ما پیام دادند که ما به دنبال آتش بس هستیم، اقداماتی را انجام دادن، اما در عمل فقط از کشتار جمعی و نسل‌کشی در غزه حمایت کردند.
اما بعد از رساندن پیام آمریکا به جمهوری اسلامی توسط نخست وزیر عراق، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پس از نشست کوتاهی در ترکیه به سفرهای منطقه‌ای به اسرائیل، فلسطین و کشورهای عربی منطقه پایان داد و در خاتمه بر کمک رسانی به غیر نظامیان غزه و تلاش برای کاهش تنش‌ها در این منطقه تاکید کرد. او همچنین بر اهمیت وضعیت گروگان‌های ربوده شده توسط حماس گفت آمریکا برای بازگرداندن آنها به خانه تلاش می‌کند. آنتونی بلینکن در پایان تاکید کرد در مجموع این سفر تلاشی برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و کمک رسانی به غیر نظامیان غزه بوده است.
گزارش همکارم نسرین افشار رو می‌شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شهروز جویانی روزنامه‌نگار پیشکسوت سینمایی روز 15 آبان در 73 سالگی درگذشت. بنا به گفته دوستان او، آقای جویانی مبتلا به آلزایمر و پارکینسون بود. جزئیات رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
شهروز جویانی، روزنامه‌نگار، نویسنده، شاعر، منتقد سینما و نقاش و البته بسیار گمنام، روز 15 آبان ماه در سن 73 سالگی پس از مدتی بیماری در تهران چشم از جهان فرو بست. شهروز جویانی متولد سال 1329 بود. او کار خود را به دلیل دلبستگی به ادبیات و سینما از نشریه سینمای آزاد شروع کرد، اما خیلی زود به روزنامه آیندگان پیوست و تا سال 58 یعنی زمان به محاق رفتن این روزنامه با آن همکاری کرد. او دست کم 1 سال هم مسئول صفحه سینمایی آیندگان بود و در سال 58 و پس از توقیف این روزنامه به همراه دیگر نویسندگان آن مدتی را در زندان به سر برد. آقای جویانی در سالهای 58 و 59 نیز ضمن انتشار کتابهای در زمینه‌های گوناگون از نویسندگان و شاعران و مترجمان با همکاری دوستانش گاهنامه فرهنگ نوین را منتشر کرد. در اواسط دهه 60 نیز دست به کار انتشار ماهنامه مفید شد که سردبیر بخش ادبیات آن هم هوشنگ گلشیری بود، ماهنامه برجسته‌ای که خیلی زود به یکی از مهمترین مجله‌های روشنفکری تبدیل شد. اما بعد از توقیف این مجله، شهروز جویانی کار در مطبوعات را به کل رها کرد. شروع کرد به کار در پستو تنهایی، به نوشتن رو آورد، نقاشی کرد و در تمام این مدت علاوه بر نقدهای سینمایی و انتشار آنها در مجله‌های مختلف، کتاب‌های در زمینه شعر، داستان، تاریخ و موسیقی منتشر کرد. کتاب‌هایی که هیچ کدام نام او را بر خود نداشتند. او در تمام این سال‌ها گمنام و با نام مستعار کار کرد. ناصر زراعتی، نویسنده، منتقد و از دوستان او در گفتگو با رادیو فردا.
خیلی پرکار بود شهروز، بعدها هم اینو ادامه داد. جز معدود دوستانی بود که از طریق واقعا همین نوشتن و بدون اینکه در استخدام جایی باشه، از طریق روزنامه نگاری، یعنی مجله را مینداخت، کار میکرد و کتاب آماده میکرد، منتشر میکرد و بعد مینوشت، هم شعر هم داستان بلند. خب من در این سالها به خاطر اینکه اجازه نداشتم که بگم که با چه اسامی مستعاری مینویسه، الان هم تا موافقت خانوادش، همسر و فرزندانش نباشه، درست نمیدونم بیان این رو، چون واقعا نمیخواست با اسم خودش باشه، نه به خاطر، به هیچ دلیل، به خاطر اینکه به قول دخترش نیکان جمله نقل میکنه از شهروز، میگه که بابا میگفتش که نونوا وقتی نون میپزه مهرش رو نون نمیذاره. اینو وقتی میگفته که این بهش میگفتن تو وقتی مقاله مطلعی مینویسی چرا اسمتو نمیذاری، و خیلی کارهایی که شاید برای خیلی از کسایی که با ادبیات، به خصوص ادبیات داستانی و رمان آشنا هستن، براشون عجیب باشه یا شاید باور نکردنی باشه که این داستانها و این رمانها نوشته شهروز جویانی بود.
آقای زراعتی تاکید میکند که آقای جویانی همیشه تنها نفس کار برایش مهم بود و در پی نام و جویای شهرت نبود و در نتیجه اکنون تقریبا هیچ اطلاعی درباره او و آثارش از جمله در فضای مجازی موجود نیست.
از شهروز جویانی میشنیدید، روزنامه‌نگار پیشکسوت سینمایی که روز 15 آبان درگذشت در سن 73 سالگی و اونطور که دوستان او گفتن مبتلا به آلزایمر و پارکینسون بوده آقای جویانی و در یک خانه سالمندان زندگی می کرده که در همانجا هم چشم از جهان فرو بست. گزارشی هم شنیدید از کیانوش فرید. اگر دیدگاهی دارید میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-072-59-7330 یا این شماره 2042-02-21-12-21-13. شماره اول شماره واتساپ ما بود و شماره دوم هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
بازار تلفن‌های سری
هر داشته
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان همراه با رادیو فردا هستید و شنونده مجله ما در رادیو فردا. برسیم به خبرهای ورزشی. در هفته چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز دوشنبه دو بازی در ورزشگاه آزادی برگزار شد. ابتدای تیم فوتبال نساجی مازندران به مسافه تیم نوبهار ازبکستان رفت که با نتیجه 3-1 هم شکست خورد و سپس سپاهان اصفهان به دیدار با آلمالیق ازبکستان رفت. همراه هستیم با مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی که از دانمارک روی خط ارتباطی رادیو فردا با ماست. آقای رستمپور درود به شما. عجب بازی بود، بازی سپاهان و آلمالیق. فکر میکنم که یک برد تاریخی بود که رقم خورد و 9 گل زد. اما نکته دیگر این بود که دو بازی رسمی در یک روز در یک استادیوم برگزار میشه که فکر نمیکنم تا حالا در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی افتاده بود.
درود سفیده بهکام عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. همینطوره، این ماجرای دو فیلم با یک بلیت در عصر حرفه‌ای دنیای فوتبال فقط زمانی ممکنه که به همین ترتیب مثل ایران ورزشگاه استانداردی نداشته باشه و سپاهانی که از میزبانی محرومه ناگزیر بشه که در یک روز در ورزشگاه آزادی با نساجی با هم دو تیم بازی کنن، به نحوی که همین نماینده ازبکستان اعتراض داشت، میگفت ما نمیریم توی رختکنی که تازه قرار 90 دقیقه قبل از بازی به ما تحویل داده بشه و حرفشون هم درست بود، ولی کنفدراسیون آسیا گفت که هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. و به هر حال اتفاقی که آخرین بار در سال 1371 در دوران آماتوریسم در فوتبال ایران رخ داده بود، دوباره داره در عصر دنیای حرفه‌ای فوتبال و در لیگ قهرمانان آسیا تکرار میشه. و همونقدر که برای نساجی بد بود، روی نوار ناکامی هستن هم در لیگ برتر هم در لیگ قهرمانان آسیا، اما برای سپاهان خارق‌العاده بود و تونستن همونطور که گفتی رکورد تازه‌ای برای تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا به جا بذارن.
چرا حاشیه داره این بازی‌های فوتبال در ایران؟ حالا از بازی‌های مردها و لیگ قهرمانان آسیا ما اگر بگذریم، بریم به سراغ زنان و جام باشگاه‌های آسیا، از اونجا چه خبری شما دارین؟
تیم فوتبال خاتون بم به عنوان در واقع شناسنامه فوتبال زنان ایران که سال‌های سال داره قهرمان میشه و در لیگ ایران بی‌رقیب، اصلا شاکله تیم ملی رو بنی‌ها تشکیل میدن، مقابل افس سیدنی استرالیا. به هر حال میدونیم که استرالیا فوتبال زنانش به نیمه نهایی جام جهانی رسیده و سطح بسیار بالایی داره، بازی خوبی برگزار کردن، موقعیتایی هم به دست آوردن، ولی خب اختلاف سطح فوتبال دو کشور باعث شد که اونا 3-0 مغلوب بشن. علی‌رغم اینکه باز تاکید میکنم به نسبت بازی تیم ملی فوتبال زنان مقابل استرالیا بیشتر پا به توپ شدن و بیشتر روی دروازه حریف تونستن فرصت سازی کنن.
آقای رستم‌پور، درباره برد سپاهان گفتیم مقابل آلمالیق، ولی یک پیروزی هم هاکی روی یخ زنان داشت مقابل ایرلند. یکم خبرهای خوب بشنون مردم، از این بازی چه اطلاعاتی موجود هست؟
خب واقعا دور از انتظار، اصلا خیلی شاید الان که دارن برنامه رو گوش میدن بگن که مگه ایران هاکی روی یخ هم داره. تیم هاکی روی یخ زنان ایران بسیار تیم موفقیه، در کاپ توسعه جهانی که در لهستان برگزار شده تونسته ایرلند رو 6-2 شکست بده و بازی های بعدیش هم مقابل آرژانتین و کولومبیا است. این تورنمنت برای اینه که تیم برتر بتونه بره مراحل بعدی در جمع تیم های بهتر در هاکی روی یخ دنیا که ورزش بسیار پرطرفداری هم هست، خصوصا در آمریکای شمالی و اسکاندیناوی، بتونه در اون سطح هم بازیاشو دنبال کنه. ولی برای تیمی که فقط 3 سال تشکیل شده، غلبه بر یک تیم اروپایی، اونم با این اختلاف نتیجه، واقعا خارق‌العاده است که دخترای هاکی‌باز ایرانی تونستن انجام بدن.
بسیار سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی که از دانمارک ما رو همراهی می‌کردن. اما دو خبر کوتاه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز دوشنبه هنگام شهادت در جلسه دادرسی مربوط به اتهام کلاهبرداری شرکت او در دادگاه نیویورک به ناعادلانه بودن دادرسی اعتراض کرد و از پاسخ دقیق به سوالات طرفه رفت، بارها با قاضی دادگاه وارد مجادله شد. و خبرگزاری رویترز از قول 6 منبع آگاه گزارش داده که ولادیمیر پوتین تصمیم گرفته در انتخابات ریاست جمهوری مارس 2024 روسیه نامزد بشه. پیش بینی میشه که با پیروزی آقای پوتین در این انتخابات، او تا سال 2030 زمام امور رو در روسیه در دست داشته باشه. به لحظات پایانی مجله شب رادیو فردا نزدیک میشیم. از اینکه ما رو در رادیو فردا و برنامه‌های ما همراهی میکنید از شما سپاسگزارم. برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.